میخوان حرفشون رو بزنن و دنبال آزادی هستن اما با سرکوب مواجه میشن رو براش احترام قائلن، بهش حق میدن و هر گونه سرکوبش رو محکوم میکنن. مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای طالبان صحبت کرده، او هم همین رو میگه، میگه مشاهده دلاوری، نترسی، پایبندی به اصول و شهامت زنان و دختران و حامیانش در خیابانهای ایران، به اعتصاب کارگران، مشارکت دانشجویان و مردم در راهپیمایی ها برای مطالبه رعایت حقوق اولیه‌شون و حیثیتشون اشاره میکنه و میگه همه این حرکت ها فوق‌العاده است و او تأکید میکنه که دولت آمریکا داره تمرکز میکنه روی این مسئله و او دولت آمریکا پشت این معترضان هست و داره سعی میکنه که توجه ها رو به این سمت جلب کنه و راههایی رو پیدا کنه برای کمک به معترضین. الان میتونم بگم که از دیپلمات های اروپایی هم کم و بیش، ما از فرانسه که حالا گفتم، از در آلمان همینطور، سخنگوی وزارت خارجه در اتریش همینطور، مدام بحث ایران داره میاد. امروز اتریش یک میزگردی داشت که در موردش مثلا صحبت میکردن، داره مدام اسم مهسا امینی و این اعتراض هایی که داره محکومی میکنن برای در صدر اخبار این کشورها هم قرار میگیره. دیپلمات های اروپایی در آخرین نشست ها و توافق هایی که با هم داشتن الان دارن صحبت از تحریم ایران میکنن، هرچند تحریم ها رو گفتن تا هفته دیگه اعلام میکنن و نشست هایی خواهند داشت که تحریم ها رو رفع میکنن برای حالا چه کسانی یا چه نیروهایی در ایران، و دلیلش فقط برای حمایت از معترضین هست و محکوم کردن این سرکوب ها که ظاهرا به گفته اینها به شدت هر روز داره شدیدتر و مرگبارتر میشه. آنا نیومن عضو پارلمان اروپا رو داریم، اون یکی دیگه از کسانی بوده که درباره اعتراضات ایران سخن میگه و میگه باید هر کاری بکنیم تا این چرخه وحشیانه کشدار در واقع با سکوت متوقف نشه و مطمئن بشیم که مردم داخل ایران برای هیچ و پوش زندگیشون رو به خطر نمیندازن. حالا فاصله دیگه اخبار من سعی می‌کنم، می‌دونم وقت نداری بیشتر از اینها بتونیم با هم صحبت کنیم.
سپاسگزارم ازت کیانوش که با ما همراه بودی و به هر حال شنونده ها رو در جریان واکنش های بین المللی قرار دادی، به ویژه در این روزهایی که اینترنت هم معمولا با اختلال همراه، کند شدن اینترنت، فیلترینگ اون دلیلیه برای اینکه به راحتی نشه دسترسی داشته به اخبار و اطلاعات، اما خب راههایی هستند. همکاران من در رادیو فردا هم تلاش کردند که روش های دسترسی به رادیو فردا رو در شرایطی که اینترنت در داخل ایران با اختلال روبرو میشه در اختیار شما بگذارن. یکی از اون راه ها خب وی پی ان هست. من یک توضیحاتی رو بدم پیش از اینکه بریم و مطلب بعدی رو با هم بشنویم که اصلا به طور کل وی پی ان ها چگونه کار میکنند و چه شرایطی را دارند. وی پی ان ها یه شبکه های خصوصی مجازی با اتصال به سرور کامپیوتری در یک مکان متفاوت به شما این اجازه رو میدن که مکان و هویت خودتون رو از کسانی که احتمالاً شما رو زیر نظر دارن مخفی کنین. وی پی ان در این حال یک ابزار رمزگذاری شده و امن، به این معنا که هر زمان شما وی پی ان رو فعال میکنید، اگرچه محال نیست اما خیلی دشواره که بتونن داده ها و اطلاعاتی رو که در این میون وجود داره رهگیری کنن. اما فراموش نکنید که کشورهایی که تلاش میکنن مانع جریان آزاد اطلاعات بشن، محدودیت هایی برای استفاده از برخی وی پی ان ها ایجاد میکنن و در عین حال برخی از وی پی ان ها هم قابل اعتماد نیستن. بنابراین در انتخاب وی پی انی که میخواین استفاده کنید و وصل بشید به جهان آزاد اطلاعات باید دقت هم داشته باشید. چند وی پی ان رایگان رو رادیو فردا به شما معرفی میکنه، از جمله سایفون، لانترن، NTH لینک و اوربوت. وی پی ان هایی که رادیو فردا به شما امکان میده که شما با ورود به اونها بتونید ازشون استفاده کنید. این سرویس های رایگان توسط صندوق باز فناوری پشتیبانی میشن که یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی در آمریکاست که به منظور گسترش آزادی بیان، دور زدن سانسور و ممانعت از نظارت سرکوبگرانه در راستای ترویج حقوق بشر و جوامع باز بنیانگذاری شده. حواستون به VPN های قلابی باشه و مطمئن بشید که از طریق منابعی غیر معتبر به اونها دست پیدا نکردین. بنابراین فراموش نکنید که شما میتونید از این طرق، یعنی از طرق استفاده از VPN سایفون، لانترن و NTH لینک و اوربوت دسترسی داشته باشید به جهان آزاد اطلاعات. باز در بخش‌های بعدی و در ادامه برنامه بیشتر شما رو در جریان راه‌های دیگه عبور از سد فیلترینگ و سانسور اینترنت قرار میدم. دیدم که چون صحبت از سانسور اینترنت شد، دیدم خانم پانتا بهرام، هنرپیشه سرشناس سینمای ایران و تئاتر ایران، یک مطلبی رو منتشر کردن و نوشتن که بی ذره تردید، بی لحظه توقف، نه کنار مردم که ذره در میان این مردمم. و بعد مسئله مهمشون اینه که میگن فعالیت و اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست. اگر به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضار شده اید، با دادبان تماس بگیرید. یک راهی رو هم پیشنهاد کردن به کسانی که در این خصوص به هر حال با این مسائل در ایران دست و پنجه نرم میکنن. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. بیش از 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران رئیس این سازمان رو به کمک برای سرپوش گذاشتن بر علت درگذشت مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد متهم کردند. در این بیانیه اومده که رئیس سازمان نظام پزشکی از نام و اعتبار این سازمان برای مشروعیت بخشی به کمیته سفارشی حقیقتیاب برای سرپوش گذاشتن بر علت درگذشت خانم مهسا امینی استفاده می کند. پروانه وحید منش به سراغ حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران رفته و از او درباره وظایف پزشکی قانونی و دلایل اعتراض پزشکان به رأی سازمان نظام پزشکی ایران پرسیده. با هم بشنویم.
دستگاه نظام پزشکی ما که یک نظام پزشکی منتخب جامعه پزشکی به اون صورت نیست، برای اینکه در انتخاباتش پزشکان مستقل و آزاد نمیتونستن کاندیدا بشن و همون نظارت استصوابی که روی انتخابات مجلس وجود داشت برای پزشکان هم وجود داشت. بنابراین میتونم بگم که اگر چیزی از طرف نظام پزشکی اعلام شده است، به این صورت که این درگذشت این بانوی ایرانی رو در حقیقت اون نظریه پزشکی قانونی رو تایید کرده باشه، این نمیتونه مورد قبول باشه. به هر حال یک دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ملت ایران با حکومت وجود داره که اون چی که بیان میکنن چون به کرات تکرار شده، دروغگویی و گفتن مسائلی خلاف واقع، این است که قابل پذیرش نیست. بالاخره این بانوی 22 ساله ایرانی خانم مهسا امینی اگر بازداشت براش اتفاق نمی افتاد و حالا چگونگی امرم روشن نیست، چقدر ضرب و شتم شده، در چه مسائلی براش اتفاق افتاده از اون لحظه بازداشت و رفتن توی ماشین گشت ارشاد تا مرکز اون گشت ارشاد چه اتفاقاتی براش افتاده، اینا که روشن نیست. من در یه گفتگوی چند روز پیش پیشنهاد کردم که یک کمیته حقیقتیاب بذارن برای این مسئله تشکیل بشه که نمایندگان واقعی پزشکان، متخصصین، نماینده حتی نظام پزشکی و نماینده وزارت بهداشت و درمان بیان پرونده بیمار رو بررسی بکنن. این بیمار یه پرونده داره تو بیمارستان کسرا، یه اقداماتی براش انجام شده، سی تی اسکن مغز شده و علائمش اونجا ثبت شده، پروندهش موجوده. باید بیان اینا رو همه رو بررسی بکنن تا بتونن یه نظر واقعی ابراز بکنن. این اظهار نظرهایی که برای لاپوشونی کردن مسئله و به اصطلاح سرپوش گذاشتن روی این اقدام ظالمانه انجام میشه قابل قبول نیست. یه کمیته حقیقتیاب باید بیاد و این مسئله رو رسیدگی بکنه. صرف نظر از اون، تمام الیت جامعه به اصل اون ارشاد اون شکلی و راه افتادن تو خیابون و مزاحمت برای بانوان ارجمند این سرزمین اعتراض دارن. اصلا چرا باید همچی اقداماتی انجام بشه؟ انتخاب پوشش برای بانوان از اولیه ترین و اساسی ترین حقوق انسانی اونهاست. بنابراین اصل ماجرا خطای حکومت بوده. اون چند که اتفاق افتاده در حقیقت یک مرگ دلخراش و غیر قابل قبول برای یک دختر 22 ساله ایرانی هست و با این چیزا نمیشه روش سرپوش گذاشت. مسئله مسخوب به سابقه است. قبلا هم یه پزشکی که اتفاقا یه دختر پزشک در همدان با به وسیله گشت ارشاد بازداشت شد و بعد جنازه‌اش تحویل داده شد و موارد دیگری که بی سر صدا میگذره. این کارها غلطه و ما بهش اعتراض داریم.
آقای موسویان، شما اشاره کردید به کمیته حقیقت یاب، چیزی که در نامه این 800 پزشک هم بهش اشاره شده. خانواده مهسا امینی هم خواستار تشکیل یک کمیته شدن از 5 پزشک معتبر و گفتن که رأی این کمیته رو میپذیرند اگر پزشکان معتبری که این خانواده تایید میکنند رأی نهایی رو صادر کنند. با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی از ابتدای این پرونده حاضر نشد که بحث ضرب و شتم مهسا امینی رو بپذیره، آیا فکر میکنید حتی با وجود تشکیل کمیته حقیقت یا و یا اون 5 پزشکی که خانواده مهسا امینی اعلام کردند، جمهوری اسلامی حاضر بشود که رأی نهایی این کمیته رو اعلام کنه؟
من در جبین این حاکمیت اندر دادن به حقیقت رو نمیبینم. تمام مسائل رو در حقیقت وارونه جلوه دادن تا کنون و ما قتل در زندان ها رو خیلی داشته ایم در گذشته. دکتر کاووس سید امامی، اون جوون وبلاگ نویس ستار بهشتی و کسان دیگه ای، همین آخرش آقای بکتاش آبتین که به علت دیر فرستاده شدن به بیمارستان در گذشت، این نویسنده عالی قدر و موارد شبیه این. به هر حال من نمیبینم که به یک کمیته حقیقتیاب اصیل و واقعی اینها گردن بذارن. میخوان فرافکنی کنن. این فرافکنی رو هیچ کس باور نمیکنه و تلاش بیهوده میکنه.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درباره وظایف پزشکی قانونی و دلایل اعتراض بیش از 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران به صحبت‌هایی که در ارتباط با مسئله درگذشت مهسا امینی شده. مهسا امینی 22 ساله 25 شهریور ماه در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد و الان تقریبا 4 هفته رو پشت سر گذاشتیم از اعتراض‌هایی که آغاز شد به واسطه درگذشت مهسا امینی و نحوه برخورد با او و پس از اون همین اعتراض‌ها منجر شد به برخوردهای پلیسی و امنیتی و خشونت‌های دولتی رو رقم زد که در پی خشونت‌های دولتی هم بیش از 200 نفر جان خودشون رو تا الان از دست دادن که قطعاً در بخش‌های بعدی در ساعت‌های پیش رو درباره کشته شدگان، تعداد بازداشت شدگان، هرچند که آمار دقیقی وجود نداره در مورد بازداشت شدگان، اما نهادهای حقوق بشری و خود رادیو فردا تلاش کرده که آماری رو که راستی آزمایی شده است در ارتباط با قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ایران فراهم بیاره. اما در میان همه اتفاقات و حوادثی که رخ داد، شاهد این هم بودیم که چون مهسا امینی خب متعلق به سقز بود، در شهرهای کردنشین اعتراضات گسترده شد، اعتراضاتی که هم درگیری هایی رو در پی داشت و هم اعتصاباتی رو با خودش به همراه آورد. از دیگر سو در همین هیس و بیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حملاتی رو آغاز کرد به مواضع گروه های کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که مقرشون در کردستان عراق هستش. این اتفاق هرچند متوقف شد، اما در جایی نباید فراموش کنیم که خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است روز گذشته خبری رو منتشر کرد و در این خبر تهدید کرد مقام های اقلیم کردستان عراق رو که باید به هر حال به این واسطه به فعالیت گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در خاک عراق پایان بدن. و پس از اونم گفت که از سال 97 یک دکترینی رو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دستور کار خودشون قرار دادن که یک بُعد راهبردی و دفاعی داره و یک بُعد عملیاتی و تاکتیکی که در بُعد عملیاتی و تاکتیکیش به صورت هجومی عمل میکنه. این محور گفتگویی بود با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، که ورود کنیم به اینکه این دکترینی که ازش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام میبره در چه بودی بوده و چه رهاوردی رو داشته تا کنون.
این حملات و این تهدیدات، تهدیدات موشکی و برون‌مرزی سپاه پاسداران، یک سری اهدافی رو دنبال میکنه که برای روشن شدن میتونیم به اونا اشاره کنیم که آیا این در چارچوب این دکترین نظامی امنیتی یا حتی دفاعیه که سپاه پاسداران ادعا میکنه میگنجه یا نه. بنده فکر میکنم این تهدیدات و این حملات برای انحراف افکار عمومی داخلی و حتی بین‌المللیه که خارج از تصور جمهوری سران جمهوری اسلامی بود که این اعتراضات و یا حتی من اسم رو این انقلاب میدونم در ایران مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره، مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار بگیره. پس به این دلیل میخواد که این تهدیدات رو به خارج از مرزهای ایران منسوب کنه و بعد از اون من فکر میکنم که میخواد با دستاویز قرار دادن عامل خارجی بیشتر به سرکوب کردها در داخل و خارج مرزها اقدام کنه و با این تهدیدات میخواد بقیه مناطق ایران رو هم به بهانه امنیت ملی، ببینید، از یک موضوع سیاسی و یک اعتراضی برای احقاق حقوق ملت میخواد این رو به یک مسئله امنیتی تبدیل کنه و با ایجاد رعب و وحشت در میان معترضین برای خصوص کردها و با نمایش اقتدار موشکی، پهپادی و دیگر ابزارهای سخت قدرت میخواد این قدرت تخریبی و موشکی خودش رو نشون بده و حتی خوفی رو در کشورهای منطقه و حتی کشورهایی که ایران اونها رو دشمن قلمداد میکنه ایجاد کنه که از پشتیبانی معترضین در ایران دست بردارن. و از طرفی هم این نکته بسیار مهمه که ایران میخواد یا سپاه پاسداران میخواد به نوعی واکنش نظامی رو، واکنش مسلحانه رو بر احزاب کرد تحمیل کنه که تا کنین اونها خودداری کردن و به نوعی همراه شدن با این اعتراضات مدنی و آشتی جویانه. پس میخواد یک نوع ایجاد شکافی بین کردها و بقیه مردم ایران با کوبیدن بر تبل تجزیه طلبی سوریه شدن ایران، بسیار مهم است این نکته. و از طرف دیگه هم میخواد یک فشاری به اقلیم کردستان وارد کنه، چرا میدونیم که اصلا عراق در جایگاهی نیست که بخواد به مقابله و یا به نوعی برخورد یا واکنش آنچنانی در مقابل ایران اقدام کنه. از این خلأ قدرت در عراق داره استفاده میکنه و به نوعی حتی میخواد که خواستهای خودش رو که اخراج احزاب کرد از اقلیم کردستان یا خلع سلاح اونها هست، در این فرصت میخواد از اون هم استفاده کنه.
آقای رحیمی، جالب... سوالی پدید میاد، این که حالا اینها میگن که مراکز این گروه ها به عمق بیشتری از خاک اقلیم کردستان رفته و به همین مناسبت هم سپاه برد حملات خودش رو بیشتر کرده، اما اینکه اقلیم کردستان عراق همچنان با توجه به شرایطی که داره پیش میاد و حملاتی که شاهد بودیم در هفته‌های گذشته که خیلی هم شدید بود، همچنان اینها رو در درون خاک خودش نگه داشته، آیا این یک در اصل سیاست راهبردیه یا چاره‌ای جز این نداره یا نمیتونه از این احزاب بخواد که مثلا اینها مقر خودشون رو تغییر بدن یا حتی برن به داخل خود عراق به جایی که مثلا در اقلیم باشن که هم مرز با ایرانه و میتونه حملات اینچنینی رو تحمیل کنه به اقلیم کردستان عراق؟
ببینید، حضور احزاب کرد در اقلیم کردستان حضور این چند ساله‌ای نیست. به درازای عمر جمهوری اسلامی اونها در کردستان عراق مقر داشتند و فعالیت‌های سیاسی و گاهن نظامی داشتند، اما بعد از سال 96 با درخواست احزاب عمده در کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق فعالیت‌های مسلحانه شون رو به نوعی اونها کنار گذاشتن. پس این دلیل قانع کننده ای نیست برای این حملات که ما شاهد بودیم که بیشتر مراکز مدنی و حتی مدارس و مراکز درمانی مورد هدف قرار گرفت. بنده فکر میکنم که اهداف دیگه ای رو جمهوری اسلامی از این دنبال میکنه که به بخشی از اونها اشاره کردم. از طرفی هم میخواد فشار به احزاب کرد، علل خصوص حزب دموکرات کردستان عراق هم این فشار رو وارد کنه، چرا که فکر میکنه که آمریکا و کشورهای دشمن ایران دارن از اقلیم کردستان تهدیدی رو متوجه میکنن که بیشتر این به یک توهم میمونه. فراموش نکنیم که همین چندی قبل بود که در مرکز اقلیم کردستان در اربیل یکی از بیش از 11 موشک بالستیک شلیک شد به یک ویلای یک شهروند و یک بازرگان به نام کرد عراقی، که این هیچ ارتباطی هم با احزاب کرد و یا اعتراضات در ایران نداشت. پس ببینید اون میخواد که از یک طرف فشار به این احزاب وارد کنه که در روند پروسه سیاسی عراق هم اونها با این ترس و واهمه‌ای که ایران داره ایجاد میکنه و این تهدید به حملات موشکی، اونها در این پروسه‌ای که نزدیک به یک ساله به بن‌بست کشیده شده و امروز میخوان در پارلمان عراق رئیس جمهوری رو انتخاب کنند بعد از شکست نیروهای نزدیک به ایران در انتخابات 10/10/2021 یا سال گذشته میلادی، اینها همه از اهداف سپاه پاسداران هست که با اعتراضات مردم در ایران همراستا یا به نوعی با هم دیگه میخواد این اهداف رو به دست بیاره، چرا که ایران همیشه عراق رو به حیات خلوت خودش میدونه. اما از یک طرف ما با نارضایتی هایی که از 2019 به بعد در عراق شاهد بودیم، ایران به نوعی یک عقب نشینی رو از شاهد بود نیروهای نزدیک به ایران و در انتخابات این عقب نشینی به حد اعلای خودش رسید و به نوعی ایران میخواد خواسته های خودش رو تحمیل کنه و احزاب کرد نقش اساسی داشتن در اینکه نقشه های ایرانی یا استراتژی ایران در عراق به شکست منجر بشه.
حالا فکر می‌کنید این ابزار نظامی و تهدیدی که الان ایران داره میکنه و نشون هم داده که به هر حال اگر پاش برسه استفاده میکنه و از قدرت نظامی علیه احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و حتی حمله به کردستان عراق میتونه منجر به این بشه که احزاب کرد عقب نشینی کنن یا اقلیم کردستان تجدید نظر کنه در شکل حمایتی که از این احزاب میکنه، یا در کل تأثیر خاصی رو نخواهد گذاشت و فقط تبدیل میشه به یک موضوعی که هر از چندگاهی سرباز میکنه و بار دیگه در کام خودش فرو میره؟
ببینید قبلا هم این تهدیدات و حتی عملیات نظامی رو در دهه 90 میلادی ما شاهد بودیم که به عمق کردستان عراق لشکرکشی کرد سپاه پاسداران و از نزدیک مقرات احزاب کرد رو مورد هدف قرار داد، هدف توپخانه‌ای، خمپاره‌ای، موشکی، و این چندمین بار هست که این حملات صورت میگیره. حتی قبل از اون هم در سال 2018 هم باز این حملات صورت گرفته. ببینید در مورد پروسه سیاسی عراق هم به همین شکل هست، اما اگر بخوایم به صورت عمده و کلان اون رو مورد بررسی قرار بدیم، واقعا به دو فاکتور عمده برمیگرده. اولا نوع سیاست و واکنش ایالات متحده به معنای قدرت هژمون در منطقه و عراق و نوع واکنش اونها و جامعه جهانی به این حملات، آیا ساکت میشن یا نه واکنش شدیدتری رو از هر نوع از اعمال تحریم مجدد یا حتی واکنش نظامی به دست اندازی های یا به نوع تدخلات و یا تا حملات نظامی به موشکی ایران در عراق، این واکنش رو آیا انجام میدن یا نه، و بعد برمیگرده به آستانه و سطح و عمق اعتراضات در ایران، چرا که ایران جمهوری اسلامی بسیار حراس داره از عمیق شدن اونها و میخواد با سرکوب کردها، چه احزاب کرد و چه کردستان، و به نوعی با نظامی قلمداد کردن این تهدیدات میخواد اینها رو سرکوب کنه، یا به نوعی با ایجاد رعب و وحشت سوریه شدنی در ایرانی بسیار مهم است در گفتمان جمهوری اسلامی. من فکر نمی کنم که کار آنچنانی بتونه پیش ببره، ممکنه در مقطعی بتونه در کوتاه مدت به نوعی بتونه موفق باشه، اما عمق نارضایی ها در عراق علیه ایران و در خود ایران بسیار عمیق‌تر از این هست که جمهوری اسلامی با اقدامات نظامی بتونه، هر چند واقعا بستگی به نوع واکنش آمریکا و جامعه جهانی هم داره و تغییر و تحولاتی که در عراق در بعد از امروز حداقل در شرف وقوع هست، باید ببینیم که در عراق چی پیش میاد، آیا نیروهای نزدیک به ایران موفق میشن، واکنش صدری ها چی میشه و آمریکا و جامعه جهانی چه موضعی در روزهای آینده حتی اتحادیه اروپا در مورد ایران، معترضین ایران و این حملات موشکی ایران اتخاذ میکنن.
بله، شنیدید صحبت های پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل رو درباره تحرکات و تهدیداتی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوجه اقلیم کردستان شده، با توجه به این که به هر حال بیشترین فشار به خاطر حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان هست و خبرگزاری رسمی یکی از خبرگزاری های میبخشید نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبرگزاری تسنیم، صحبت از دکترین جدیدی میکنه که از سال 97 در دستور کار قرار گرفته در دو بُعد راهبردی و دفاعی و در بُعد عملیاتی و تاکتیکی، که اشاره میکنه که در بُعد دوم این دکترین بیشتر برای خودش یک حالت هجومی قائل هست و حق تعیین نحوی اجرای عملیات رو هم برای خودش محفوظ میدونه. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما از این ماجرا که بگذریم، در بین تمام آنچه که از اعتراض‌ها شاهدش هستیم و در شرایطی که گفته میشه که اعتراض‌ها بر روی کسب و کارها هم در ایران تأثیر گذاشته، ببیشه در برای کسب و کارهای خرد و کسب و کارهایی که وابسته بودن به اینترنت، با وجود اختلالی هم که در اینترنت رخ داده به واسطه اعتراضها، صندوق بین المللی پول از دو برابر شدن بدهی های ایران خبر داده. در اینجا با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به این خبر. آقای خواهند، بهتون سلام میکنم. مسئله اینه که با توجه به خبری که الان شاهدش هستیم و رشدی که بدهی های دولتی داشته در طول این مدت و وعده‌ای که داده شده بود از سوی آقای رئیسی، شرایط رو جمهوری اسلامی میخواد به چه صورت به پیش ببره؟ چون این اولین بار نیست که ما یک همچین گزارشی رو میبینیم. البته در حالا گزارش صندوق بین المللی پول، پیش از این هم دیوان محاسبات کشور در گزارش خودش اشاره کرده بود به میزان بالای بدهی های خالص دولت.
بله، از این نظر میشه گفت که سطح بدهی های دولت به شدت بالا میره. البته ایران بدهی خارجی به اون صورت نداره، سنگین نیست بدهی خارجیش، یعنی بدهی ارزیش، به این دلیل ساده که توان دستیابیش به اعتبارات بانکی خارجی خیلی خیلی کمه، بانکهای خارجی بهش قرض نمیدن و نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همینطور. در عوض جمهوری اسلامی بیش از پیش مراجعه میکنه به بانک های داخلی و علاوه بر این که خب دست اندازی میکنه به صندوق بین‌المللی، به صندوق بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی رو خالی کرده و اعتبارات تکلیفی رو تحمیل میکنه به بانک ها، یعنی به جای اینکه مستقیم از بانک مرکزی برداشت بکنه، از بانک های خصوصی برداشت میکنه یا از اونها اعتبار میگیره و این بانک‌های خصوصی هم در تحلیل نهایی پولشون رو وصول می‌کنن از بانک مرکزی، تغییری در نقدینگی حاصل نمیشه. عامل عمده این بدهی‌های ایران که روز به روز سنگین‌تر میشه، عامل عمدهش طبعاً کسری بودجه است. کسری بودجه در دولت حسن روحانی بسیار بسیار بالا بوده، در دولت روحانی هم خیلی بالاست، حتی با فدا کردن فعالیت‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، ولی بانک دولت آقای رئیسی متوسل میشه به بانکای خصوصی و از اونها اعتبار میگیره، اعتبارات تکلیفی به اونها تحمیل میکنه و از حتی از منابع واحدهای تولیدی دولتی هم به شدت برداشت کرده. این رو به خصوص آقای همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اون تأکید کرد.